فصل دوازدهم.
اصل کار البته دریا بود. آبی مایل به خاکستری با افق محوی که درست بالایش تعدادی ابر بریده بریده به ستون یک میخرامیدند. انگار توی ریل مستقیم و همه عین هم، همه هم از نیمرخ. بعد نوبت میرسید به انحنای ساحل شنا با آن خیل انبوه چادرهای راه راه کابین مانند که نزدیک اسکله تفریحی انبوهتر میشدند و اسکله هم وسط یک فوج قایق کرایه پارویی تا دورها ادامه داشت. آدم اگر از هتل دریانما تماشا میکرد که بهترین هتل گراویتس بود، گهگاه چشمش به چادرهایی میافتاد که ناگهان خم میشدند جلو و میخزیدند به طرف جای جدید، عین سرگین غلطان سرخ و سفید. سمت خشکی ساحل یک محوطه سنگی بود. دور تا دورش عقاقیاهایی که بعد از باران روی ساقه‌های تیره آن حلزون‌ها به جنب و جوش می‌افتادند و از پوسته گردشان یک جفت شاخک زرد حساس بیرون می‌فرستادند که پوست تن فرانس را که همان اندازه حساس بود به مورمور می‌انداخت. در ادامه خشکی نوبت به یک ردیف از نماهای هتل‌های کوچکتر، پانسیون‌ها و سوغاتی فروشی‌ها می‌رسید. بالکن درایرها همان اسم هتل بود. اتاق فرانس در نهایت دلخوری روبروی یک خیابان شهر بود به محاذات محوطه سنگی. آن طرف خیابان هتل‌های درجه دو ادامه داشتند و بعد هم کوچه‌ای موازی آن با اقامتگاه‌های درجه سه. هرچه از دریا دورتر می‌شدند، ارزان‌تر می‌شدند. انگار دریا سن تئاتر بود، آنها ردیف‌های صندلی. اسمشان به هر جان کندنی بود میبایست وجود دریا را نشان بدهد. بعضی هاشان مغرور و بی‌اعتنا این کار را میکردند، بعضی دیگر با استعاره و تمثیل. اینجا و آنجا اسم زنانی به چشم میخورد از قبیل آفرودیته که هیچ مسافرخانه واقعا حقش را ادا نمیکرد. یک ویلا بود که به شوخی یا به علت اشتباه توپوگرافی اسم خودش را گذاشته بود هلوتیا، نام قدیم سوئیس. هرچه فاصله ها از ساحل بیشتر می شد، اسم ها هم شاعرانه تر و شاعرانه تر می شد. بعد ناگهان ول می کردند و می شدند هتل سانترال، هتل پست و طبق معمول هتل کانتیننتال. به ندرت کسی می رفت یکی از آن قایق های مفلوک نزدیک اسکله تفریحی را اجاره کند و تعجبی هم نداشت. درایر که قایقران افتضاحی بود، نمی توانست بفهمد چطور خودش یا هر توریست دیگری ممکن است بخواهد برود روی آن همه آب خالی پارو بزند، در حالی که این همه کارهای خوب دیگر می شد کنار آب کرد. مثلا؟ خب، حمام آفتاب. اما خورشید به پوست حنائیش کمی ظلم می کرد. ولی نشستن توی کافه ها هم بد نبود، هرچند که این هم ممکن است شورش در بیاید. به نظر درایر، نان شیرینی های کافه تراس آبی خیلی خوب بود. یک روز دیگر که داشتند آنجا یخ شکلات می خوردند، مارتا حداقل سه نفر خارجی را وسط جمعیت تشخیص داد. کیشان از روزنامهش معلوم بود دانمارکیست. دوتای دیگر زوجی بودند که به آسانی نمی شد گفت کجایی اند. دختر بی خودی زور می زد توجه گربه کافه را جلب کند. حیوان سیاه کوچولویی بود و نشسته بود روی صندلی و یک پای عقبش را صاف آورده بود بالا، عین چماقی که روی دوش می‌گذارند و آن را می‌لیسید. رفیق این دختر جوان برنزه‌ای بود که لبخند می‌زد و سیگار می‌کشید. به چه زبانی حرف می‌زدند؟ لهستانی؟ استونیایی؟ یک جور تور نزدیک آنها به دیوار تکیه داده شده بود. یک کیسه توری که به آبی کمرنگ می‌زد بسته شده بود دور یک حلقه و حلقه هم وصل بود به میله‌ای از جنس فلز سبک. مارتا گفت: میگوگیر هستن. من امشب شام میگو میخوام. دندانهای پیشینش را قفل کرد روی هم. فرانس گفت:
نه، این تور ماهیگیری نیست. برای گرفتن پشه هاست.
درایر انگشت اشارش را بالا آورد و گفت:
برای پروانه ها.
مارتا گفت:
کی میره پروانه شکار کنه؟
درایر گفت:
آه، باید ورزش خوبی باشه. راستش به نظر من عاشق چیزی بودن بزرگترین خوشبختی روی زمینه.
مارتا گفت:
بستنی شکلاتی تو تموم کن.
درایر گفت: بله، به نظرم خیلی جالبه. این اسرار رو میگم که در بیشتر آدمای معمولی کشف میکنی. میدونی یاد چه کسی میافتم؟ پیفکه. آره، همون پیفکه توپول سرخ و سفید. سوسک جمع میکنه و متخصص معروف سوسکه.
بریم، این خارجی خودخوا دارن نگاهت میکنن.
بریم یه گشت درست و حسابی بزنیم. مارتا محض تنوع گفت:
چرا یه قایق کرایه نکنیم؟
منو معاف کنید.
به هر حال بریم یه جایی.
از کنار صندلی گربه که رد میشد کجش کرد و گفت: پشت پشت. و گربه خیلی جادویی دوباره چهار پایی شد و از صندلی سرید پایین و غیبش زد. درایر سلانه سلانه دور شد و زنش را با فرانس توی تراس دیگری قال گذاشت. این دومین یا سومین دفعه بود که ویترین های محل را تماشا می کرد. سوغاتی های فراموش نشدنی، کارت پستال های مصور. چیزی که بیشتر از بقیه چیزها خوراکشان بود، چاقی آدم ها بود و ضد حتمیش آقا و خانوم ماتشین اهل هونگربورگ. باسن گندهی توی مایو را یک خرچنگ قرمز که از پخت و پز جان سالم به در برده بود نیشگون می گرفت. اما خانوم نیشگون خورده می خندید چون فکر می کرد این دست یک عاشق هواخواه است. گنبد قرمز بالای آب شکم مرد چاقی بود که به پشت روی آب شناور بود. بوسه در غروب هم بود که علامتش یک جفت نقش گنده لاک پشتی شکل بود که روی ماسه افتاده بود. شوهرهای لاغر و پاچنبری مایو پوشیده زنهای کدویی را همراهی می کردند. درایر تحت تأثیر عکس‌های فراوانی قرار گرفت که مربوط به قرن قبل بودند. همان ساحل، همان دریا، اما زنها بلوز گله‌گشاد پوشیده بودند و مردها کلاه حصیری سرشان بود. فکرش رو بکن، آن کوچولوهای چوسان فسان حالا شده بودند تاجر، کارمند، سرباز مرده، حکاک، بیوه حکاک. نسیم دریا چادرها و سایبانها را به تلق تلق انداخت. کیسه های ململ صورتی کوچک پر بودند از گوشماهی. یا نکند آب نبات؟ بارومتری به شکل و شمایل توالت آقایان و بانوان که آقایان یا بانوان بر حسب اوضاع هوا از آن خارج می شدند مدتی حسابی هوش از سرش پراند. یک فروشگاه درجه دوی لباس مردانه به علت تغییر شغل آتش زده بود به مالش. نقاش‌های محلی که منظره دریا می‌کشیدند، همش کشتی‌های گرفتار طوفان و صخره‌های کفالود و عکس ماه زرد در دریای نیلگون را نقاشی می‌کردند. بدون هیچ دلیل خاصی درایر ناگهان غمگین شد. عکاس دورگردی از میان خاکریزهای ماسه‌ای که دور قلمرو و کم عمر شناگرها بود، راهش را باز می‌کرد و با عجله می‌رفت به سوی هیچ جا تا حسابی نمایش بدهد که جنسش چقدر طرفدار دارد و با اینکه آن آدم‌های تنبل اعتنایی به او نمی‌کردند، با دوربینش می‌گشت و توی باد داد می‌زد:
هنرمند می‌آید، هنرمند نظر کرده می‌آید.
توی درگاه مغازه‌ای که فقط جنس‌های شرقی می‌فروخت، پارچه‌های ابریشمی، ظرف و گلدان، مجسمه‌های عروسکی، کنار دریا چه کسی به این چیزها احتیاج داشت؟ مرد کوتاه قد معمولی غیر برنزه ایستاده بود و با چشمهای سیاهش آدمهایی را که گردش می کردن نگاه می کرد و همانطور علاف منتظر مشتری بود. شبیه چه کسی بود؟ بله، شوهر مریض تفلکی سارای پیر. توی کافه‌ای که درایر به دو دستیسگر با مزه ما ملحق شد، برای مارتا نان شیرینی عوضی آوردند و مارتا از کوره در رفت. مدتی دق دلیش را خالی کرد سر پیش خدمت که بد جوری سرش شلوغ بود و پسر بچه هم بیش نبود، در حالی که نان شیرینی، نان خامه‌ای پرملات معرکه، تنها و منفور و ناخواسته توی بشقابش مانده بود. نزدیک یک هفته گذشته بود و چند بار همان حزن رقیق به سراغش آمده بود. البته قبلا هم سابقه داشت. اریکا یک بار گفته بود قلب سوزان یک آدم منم منم و اضافه کرده بود: تو می توانی با آدم ها صدمه بزنی یا تحقیرشان کنی، تو برای آدم کور دلت نمی سوزد، برای سگش دلت می سوزد. ولی مدتی بود که افسردگیش رقیق تر شده بود یا رقتش شاخ شده بود.
شاید آفتاب نرمش کرده بود یا شاید داشت پیر می شد و احتمالاً چیزی از او کم می شد و کم کم جوری که معلوم نبود شبیه آن عکاس می شد که دیگر مشتری نداشت و بچه ها ادایش را در می آوردند. آن شب وقتی به رخت خواب رفت نتوانست بخوابد. بی سابقه بود. روز قبل آفتاب به بهانه نوازش چنان پشتش را لتو پار کرده بود که خیلی دلش می خواست هوا ابری بشود. شلپ شلوب می کردند و تا کمر توی آب بودند. مارتا، فرانس، دو جوان دیگر که یکیشان معلم رقص بود و دیگری دانشجویی که پدرش در لایپزیگ تجارت پوست داشت. معلم رقص با توپ عینک آبی رنگ فرانس را انداخته بود و چیزی نمونده بود عینک فرانس غرق بشود. بعد فرانس و مارتا شنا کرده بودند تا دور دورها. ایستاده بود و از ساحل نگاهشان می کرد و بد و بیراه می گفت که چرا بلد نیست خودش را روی آب نگه دارد. دوربین یک پسر بچه غریبه مهربان 10 ساله را قرض گرفته بود و مدتی با نگاه گرد با حسرت به آن دو کله نگاه کرده بود که کنار هم توی آن دنیای گرد آبی رنگ بالا و پایین می رفتند. فکر کرد به محض اینکه پشتش خوب شد می رود درس شنا توی استخر هتل. اوه عجب می سوزد. نمی شد وضعیتی به خودش بگیرد که درد نکند. حالا که خواب با چشمهای بسته دراز کشید و گودال گردی را دید که می کندند تا سایبان ساحلیشان را راحت تر علم کنند. پای پشمالو و منقبض فرانس را دید که کنارش داشت ماسه ها را کنار می زد. بعد هم صفحه خیلی خیلی روشن آن کتاب شعر که وقتی توی آفتاب دراز کشیده بود به زور می خواست آن را بخواند. اوه چه می سوزد؟ مارتا دلخوشی داده بود که فردا خوب می شود. 100% خوب می شود. دیگر هیچ وقت درد نخواهد داشت. بله. البته. معلوم است. پوست آدم کلوفتر می شود. چه کلوفتر بشود. چه نشود. باید فردا شرط را ببرم. شرط بچه کنه. زنها می توانند سانتیمترها را تشخیص بدهند. سانتیمترهای بالای دامن و پایین آستین. اما از تشخیص فرسخ‌ها آب یا کیلومترها ماسه عاجزند. همینطور نور عمودی لای در. قلط زد طرف دیوار و برای اینکه خودش را خواب کند نمی‌دانست با این که نور عمودی حالا بین دو کتفش افتاده بود چقدر پرکایش سنگین شده بود. توی ذهنش شروع کرد به مرور کردن پیاده روی غروبشان به طرف دماغه. مارتا از شرط بندی و قایق سواری خوشش می‌آمد. می گفت قایق پارویی زودتر به دماغه می رسد تا آدم پیاده. حتی آدمی که در هر 4 حالت پشتش می سوخت. برگشت به حالت اولش. رو به در مارتا و شروع کرد بار دیگر راه رفتن طرف غرب. اما این بار تنها. مارتا توی آن یکی اتاق خواب بود و هنوز چراغش رو خاموش نکرده بود. اگر راه می افتادی به طرف غرب و تیغی آفتاب هم کنار خلیج می زد توی چشمت، بعد از پشت سر گذاشتن قسمت‌های شلوغ ساحل می دیدی که باریکه ماسه‌ای بین بوته‌زار سمت چپت و دریای سمت راستت کم کم باریکتر و باریکتر می شود تا به جایی می رسی که دیگر نمی توانی جلوتر بروی، چون سنگ و صخره‌های هستند کاملا در هم بر هم که تا جان نکنی نمی توانی ازشان رد بشوی. راستش فکر میکنم باید برگردم. ای وای. اگر به جای این که کناره مقعر خلیج را بگیرم و بروم، یک مسیر هم مرکز انتخاب کنم که کمی بیشتر طرف خشکی باشد، یعنی همین کار را بکنم که الان دارم میکنم، خب، به نظرم میشود ظرف 20 دقیقه یا شاید کمتر به دماغ رسید. بیایید دست چپمان را کمی جا به جا کنیم. آدم اگر دست و پا نداشته باشد چقدر راحت تر می خوابد. و این هم مسیری که از پشت درب و داغون هتل به طرف غرب می رود. از یک دهکده رد می شوم و 1-2 کیلومتر توی جنگل راش می روم جلو. چه آرام، چه ملایم. ایستاد تا روی تختی وسط جنگل دراز بکشد و استراحت کند. ولی بعد به خودش آمد و باز هم اون خط عمودی درد سوزان را دید. به راه رفتن شرط بندیش ادامه داد. او باید بجنبد. نکند قدم سنج کند کار کرده. شاید بالاخره آن آسپرین اثر کرده. از جنگل بیرون آمد و رفت وسط بوته های جارو
و همین موقع مسیر با جابجایی بالش پیچید طرف راست و باز رسید به خط ساحل در آن سکوی سنگی که اسمش دماغه بود. اینجا میشد ایستاد و منتظر آن قایق کوچولوی مسخره ماند که مارتا مثل دیوانه ها تویش پارو میزد. تا مارتا برسد میشد از تماشای منظره کیف کرد. کیفم کرد. صدای خودش را شنید که مثل اسب آبی داشت خورناسه میکشید و هوش و حواسش برگشت سر جایش. دماغه یک سنگ پوز کوچک و خلوت جغرافیایی بود، ولی اگر شرط را میبرد مارتا به رخت خوابش میآمد. طرف راستش قلط زد به پهلوی راست و دیگر صدای قلبش را نشنید. چه بهتر؟ آسپرین از آسپراره آسپکولوم اشپیگل مشتق می شود. حالا می توانست انحنای ساحل را ببیند به محاذات راهی که طی شده بود و طی شده بود و طی شده بود. آن برقی که آنجا میزد آن طرف یک جزیره کوچک سنگی به فاصله 3 کیلومتر طرف شرق، البته با پرش بند بازها، باریکه ما بود از ساحل گراویتس با حبه های هتل ها. قایق سیاه کوچولو با مارتا که لباس شب مشکی پوشیده بود و گوشواره هایش برق میزد میبایست البته آن جزیره سیاه کوچولو را از سمت چپ دور بزند، اما اگر نمیزد از لحاظ هندسی راه کوتاه تر میشد. همینطور چله و کمان، تنگنای تله، هرچند که با این همه حتی یک راهپیمای خسته و کوفته. مارتا بالاخره که خروپوف شوهرش ریتم یک نواختی پیدا کرد، بلند شد و در را بست و برگشت به تخت خواب ناراحت خودش. زیادی نرم بود و از پنجره هم که باز بود زیادی فاصله داشت. بیرون پنجره صدای نرم و ثابت و یک ریزی بلند شد. انگار باغ تاریک تشتی بود که داشت پر می شد. افسوس، دریای خروشان نبود، بلکه باران بود. بیخیال، می خواهد باران بیاید، می خواهد نیاید. فوقش چتر می گیرد دستش. چراغ را خاموش کرد. اما خوابش نمی برد و فایده‌ای هم نداشت که به زور بخواهد بخوابد. با فرانس سوار قایق مرگ می شد و فرانس پارو می زد و او را به سنگ پوز جغرافیایی می برد. چیزی که شوهرش را به خواب برده بود او را بیدار نگه می داشت. چکچک باران با وزوز گوشش قاطی می شد. 2 ساعت گذشت. سفری بود خیلی طولانی تر از آن که آدم می شد انتظارش را داشته باشد. ساعت مچیش را از روی پاتختی برداشت و به صفحه شبرنگ آن زل زد. خورشید هنوز در سیبری بود. فرانس ساعت 7:30 بلند شد. به او گفته شده بود رأس 7:30 بیدار بشود. دقیقاً 7:30 بود. یک نانوای توی دایرة المعارف که کل اهالی یک منطقه را مسموم کرده بود، به سلمانی زندان که گردنش را میتراشید گفته بود هیچ وقت در عمرش به این خوبی نخوابیده بود. فرانس 9 ساعت خوابیده بود. نقش او در جنایت تا این موقع فقط محاسبه دقیق فاصله تا دماغه از راه خشکی و از راه دریا بود. قربانی میبایست چند دقیقه قبل از رسیدن قایق آنجا باشد. قاعدتا حسابی خسته و کوفته میشد و از خدایش بود که با قایق برگردد. فرانس پنجرهش را باز کرد. پنجرهش رو به جنوب بود و نمای دریا نداشت، اما لااقل یک خوبی داشت. مشرف بود به بالکن کوچکی در یک طبقه پایین تر که 3 تا بعد از ظهر پشت سر هم موقع استراحت دختر بار آمده بود آنجا، تاقباز روی یک حوله ولو شده بود که آفتاب بگیرد. کف بالکن خیس بود و رنگش برگشته بود. اگر تا قبل از ظهر آفتاب در می آمد شاید سر وقت خشک می شد و دختر بار می آمد و باز می رفت توی چرت. خود به خود فکر کرد تا امشب دیگه همه چیز تموم شده. نه شب را می توانست تجسم کند و نه روز بعد را. عین اینکه آدم نمی تواند ابدیت را تجسم کند. با دندانهای به هم فشرده مایوی نمناکش را پوشید. جیبهای روبت و شامرش پر از ماسه بود. خیلی نرم در را پشت سرش بست و توی راهروی دراز سفید به راه افتاد. نوک کفش کتانیش هم پر از ماسه بود و احساس کندی مزخرفی به وجود می آورد. عمو جان و زنش نشسته بودن روی بالکن خودشان و قهوه می خوردند.
هوا آفتابی نبود. آسمان سفید بود، دریا خاکستری بود و باد بدی هم می آمد. زنمو جان برای فرانس کمی قهوه ریخت. مارتا هم زیر روب دو شامرش مایو پوشیده بود. نقش های سبز روی سرمه‌ای پفتار دویده بود. وقتی خواست فنجان را مقابل فرانس بگذارد، با دست دیگرش آستین گل و گشادش را فرستاد عقب. درایر با کت بلیزر و شلوارک فلانل داشت فهرست ساکنان استراحتگاه را می‌خواند و گهگاه با صدای بلند اسم‌های بامزه را می‌گفت. می‌خواسته یک پاپیون چینی ظریف لیمویی کمرنگ بزند که 50 مارک آب خورده بود، اما مارتا گفته بود شاید باران بیاید و پاپیون خراب بشود. به خاطر همین درایر پاپیون دیگری زده بود که قدیمی بود و بنفش. در این جور ریزکاری‌ها معمولاً حق با مارتا بود. درایر 2 فنجان قهوه خورد و 1 رولت نوش جان کرد که عسل زلال خوشمزه ای از گوشه هایش زده بود بیرون. مارتا 3 فنجان سر کشید اما چیزی نخورد. فرانس 1/2 فنجان را خورد و دیگر چیزی نخورد. توی بالکن باد وزید. درایر خواند:
پروفسور کلیستر از آشویستر. نه ببخشید، لیستر از آشویستوک.
مارتا گفت: اگه تموم کردی پاشو بریم.
درایر با حالت فاتحانه گفت:
بلاو داک وینو ماری.
مارتا گفت:
بیا بریم.
روب دو شامرش را پیچید دورش و سعی کرد جلوی لرزیدن دندانهایش را بگیرد. بعد ادامه داد:
قبل از اینکه باز بارون بگیره باید بریم.
درایر شلوول گفت:
خیلی زوده عزیزم.
دزدکی نگاهی انداخت به ظرف رولت ها و ادامه داد:
چرا کسی توی منزل هیچ وقت کره به این شکل پیچ پیچی به آدم نمیده؟
مارتا تکرار کرد:
پاشو بریم.
و خودش پاشد. فرانس هم پاشد. درایر به ساعت طلاییش نگاه کرد. خوشحال گفت:
برحال از شما میبرم. شما دوتا برید. 15 دقیقه آوانس میدم. حتی بیشتر.
ببینیم.
میبینیم کی میبره.
میبینیم.
پاروی شما یا پای من؟
مارتا خیلی خشن گفت:
بذار رد بشم، نمیتونم برم.
بازانو هل داد و باز هم به روب دو شامرش ور رفت. درایر صندلیش رو جا به جا کرد. مارتا رد شد. درایر گفت:
پشتم خیلی بهتر شده، ولی فرانس انگار دریا زده است یا چیزی شده. ها؟
فرانس بدون آنکه به درایر نگاه کند سرش رو به علامت نفی تکان داد. با آن عینک آفتابی که روی عینک معمولیش زده بود و با آن روب دو شامر قرمز روشن، قیافش خیلی شبیه قیافه‌ای شده بود که قاعدتاً بلاو داک ویناموری می داشت. درایر گفت:
غرق نشی بلاو داک.
و شروع کرد به خوردن رولت دوم. در شیشه‌ای بسته شد. درایر که دهانش می جنبید و انگشت‌های عسلیش را می مکید، با دلخوری به آن دریای رنگ پریده بزرگ نگاه کرد. تکه‌ای از ساحل از بالکن دیده می شد. چادرها و سایبانهای راه را پخش و پلا بودند و کمی هم یکور. به شناگرهای نترس حسودیش نمی شد. جایی که قایق کرایه می دادند کمی آن طرفتر بود، سمت غرب، کنار اسکله دریایی. و از بالکن دیده نمی شد. پیرمردی که لباسش شبیه لباس ناخداهای اپرا بود، قایق‌ها را کرایه می‌داد. بدون آفتاب چقدر همه چیز سرد و بیروح و بیمزه بود. بیخیال. یک پیاده‌روی با نشاط تند و تیز بیشتر نبود. مثل قدیم‌ها، خیلی قدیم‌ها، مارتا رضایت داده بود کمی سر به سر بگذارد و دقیقه آخر هم هوای بد را بهانه نکرده بود تا بزند زیر همه چیز، چون ته دلش واقعا می‌ترسید مارتا از خیرین تفریح بگذرد. باز به ساعتش نگاه کرد. دیروز و پریروز درست همین موقع از دفترش تلفن کرده بودند. امروز هم حتما سارا باز تلفن می‌کرد. خب، بعداً خودش به سارا تلفن می‌کرد. نمی‌ارزید منتظر بماند. لبولوچش را خوب پاک کرد، خورده ها را از روی پاهایش زد کنار و رفت توی حمام. دوش سرد عذاب علیم بود، اما حالا حالش خوب بود. جلوی آینه ایستاد و شانه نقره کوچکش را کشید به راست و چپ سیبیل انگلیسیش. دماغ آلمانیش پوست پوست شده بود. زیاد جذاب نبود. در زدند. از دفتر گیرش آورده بودند. درایر دست کشید به جیبش و دوید طرف تلفن. صحبتش کوتاه بود. کمی این پا و آن پا کرد. چتر بردارد یا نه. تصمیم گرفت بر ندارد و از در پشتی رفت بیرون. آن دو جوانی که دیروز دیده بودند کجکی روی نیمکتی نشسته بودند و شطرنج بازی می کردند. هر دو نفر پایشان را انداخته بودند روی هم. سفید دستش را جا داده بود بین زانوی پای چپ و ساق پای راست و پای راستش را یواش تکان تکان می داد. سیاه دستهایش را تا کرده بود روی سینه‌اش. موقع سلام و علیک با درایر نگاهشان را از صفحه کندند. درایر یک لحظه ایستاد و خیلی قبراق به سفید هشدار داد اسب سیاه میخواهد به شاه و وزیر سفید چنگال بزند. مارتا که از شرط بندی خوشش میآمد اما یک جورهای کسر شأن خودش هم میدانست، به درایر گفته بود درباره قرار ملاقات کوچولویشان توی دماغه به احدی حرفی نزند. به خاطر همین درایر در این مورد حرفی نزد و به راهش ادامه داد. سیاه که پوزیسیونش خراب بود زیر لب گفت: خنگ پیر. درایر از جایی گذشت که مثلا بلوار بود، بعد یک گذرگاه، بعد هم از یک آبادی رد شد و دید اتوبوس آشویستوک دارد از اداره پست راه می افتد. به ساعتش نگاه کرد. سر وقت می رسید به قطار سریع و سیری که به برلین می رفت. به راست که پیچید تا دوباره به خط ساحل برسد، به دریا نگاه کرد و لک یک قایق را در آن فاصله محو دید. فکر کرد دو تا روبد و شامر روشن را تشخیص داده، اما مطمئن نبود. قدمهایش را تندتر کرد، تقریبا بدو بدو، و وارد جنگل راش شد. فرانس ساکت پارو می زد. گاهی دماغ سرش را می انداخت پایین و گاهی هم مایوس سرش را به طرف آسمان می گرفت. مارتا نشسته بود جلوی قایق. قبل از کرایه کردن قایق یک دقیقه رفته بود توی آب، چون فکر می کرد با این کار خودش را گرم می کند. اما اشتباه بود. خورشید نظر لطف نصف نیمه انداخته بود اما ادامه نداده بود. لباس خیس سردش حالا چسبیده بود به سینه‌اش، باسنش و پهلوهایش. انقدر هیجان زده و سرحال بود که به این جزئیات اعتنایی نمی کرد. مه خوشبختانه سر به زیری ساحل را که پس پسکی می رفت می پوشند. قایق شروع کرد به دور زدن جزیره سنگی کوچکی که تنها شاهدانش مرغ‌های قهقه زن دریایی بودند. جاپاروها قشقش خشکی می کردند. عزیزم، سوالی نداری؟ همه چیزو می دونی؟ فرانس پارو زد عقب و خودش خم شد جلو و سرش را به علامت بله تکان داد. بعد باز هم آب را که کش می آمد پس زد عقب و به آسمان خالی نگاه کرد. هر وقت من گفتم، فقط هر وقت من گفتم، یادت هست؟ فرانس باز دماغ سر تکان داد. بیا سریع مرور کنیم، خب؟ تو میمونی توی سینه قایق؟ جاپاروها قشقش کردند. مرغ دریایی فضولی بالای سرشان چرخ زد. یک موج قایق را بلند کرد تا خوب وراندازش کند. فرانس در جواب سرش را پایین آورد. سعی می کرد به زنمو جان خلوچلش نگاه نکند، یا خیره می شد به کف خیس قایق که توی آن یک جفت پاروی دیگر افتاده بود، یا با نگاهش آن مرغ دریایی سرحال را دنبال می کرد. با این حال با تمام وجودش وجود مارتا را تشخیص می داد و حتی بدون نگاه کردن، کلاه لاستیکی، چهره ترسناک گندفک، ساخهای تراشیده و ربد و شامر سنگینش را که شبیه ردای مراسم تاجگذاری بود می دید. و دقیقا هم می دانست چطوری می شود. چطوری مارتا با صدای بلند کلمه رمز را می گوید. چطور هر دو پاروزن بلند می شوند تا جایشان را عوض کنند. قایق تکان تکان می خورد. راحت نمی توانند از کنار هم رد بشوند. مواظب باشید. یک قدم دیگر. نزدیکتر. حالا! مارتا گفت: یادت باشه، فقط یک هول بزرگ با تموم تنت. و فرانس یک بار دیگر هم آهسته خم شد جلو. باید بندازی بیرون، معلق، با کله، بعدم با پارو بزنی. عین این که داری از جهنم در میری.